بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ونعمة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحمد الله أشعار خوبی خوندن و توسط خوبی بود و امیدواریم مقبول واقع بشه. و اما بحث ما در مسئله اول از مسائل مربوط به میقات مسجد شجره تمام شد. خواستیم بریم سراغ مسئله دوم. دیدم سه تا مطلب قابل ملاحظه باقی مونده. بله، مسئله اخلاقی انشاءالله هفته آینده. و اما سه مطلب باقی مونده که ما بقیهما امرون داشتیم، با اون میشه چهار تا. حالا این سه مطلب رو دقت کنید، بعضیش در عروت مرحوم امام قدس سره در تحریر الوسیده نیاوردن و محل اطلاعه، بعضیش صاحب جواهر آورده، نه عروه آورده نه تحریر الوسیده، اونم محل اطلاعه. این سه مسئله رو من امروز بررسی میکنم و انشاءالله المسئله الثانیه میریم سراغش روز شنبه انشاءالله. با توجه به اینکه میخوام اعداد مسئله امام به هم نخورد، ما تحت عنوان بقیهنا امورون میگیم، در حالی که سه تا مسئله است. اما امر اول که اضافه به اون امر سابقه میشه این است که مواقیت منحصر به اهلش که در روایات آمده نیست. می فرمود مسجد الشجره یذل حنیفه میقات اهل مدینه. آیا منحصر به ساکنان مدینه است یا کل من مر عن المدینه میقاتش مسجد شجره است؟ تمام کسانی که عبور از اونجا کنند، یا جحفه که میقات اهل شام است؟ یعنی اگر دیگرانی که اهل شام نیستند از اونجا عبور کنند، حق ندارن محرم بشن اونجا؟ یا هر کسی که از اونجا عبور کنند اهل الشام و من مر علی هذا المیقات؟ همین و همچنین سایر مواقیت. گرچه ظاهر عبارت وقت اهل المدینه کذا و اهل العراق کذا، این از مال اینا از ما نصره، ولی بدون شک تمام کسانی که از این مواقیت عبور کنن اونها رو شامل میشه. دلیل اینو میخواییم امروز روشن کنیم. بسیار خوب، حالا میخوام ببینیم فقط مال اهل مدینه است یا تمام کسانی که از اونجا عبور میکنن. دلیل اینو جالب این از صاحب جاهد به اینجا که میرسه یه مبتدا و خبر بیشتر نمیگه، میگه و هوه واضح، تمام کسانی که عبور میکنن اونها رو هم شامل میشه و هوه واضح. اما اقوالی دلیلی شاهدی هیچ چیز ذکر نمی کنه، واقعا هم چون وضوح داشته نرفتن سراغ. ولی ما مدارکی هم برای این معنا ذکر میکنیم. دلیل اول ما چند تا روایت. روایاتی است که در باب مواقیت وارد شد. باب اول حدیث پنجم و حدیث هشتم. باب اول از ابواب مواقیت، حدیث پنجم و حدیث هشتم. ببینید عبارت اینه: سألت، روایت علی بن جعفر عن اخی موسی بن جعفر علیه السلام قال سألت عن احرام اهل کوفه و اهل خراسان. اهل کوفه خب عراق شاملش میشه، اما اهل خراسان که جزء کسانی که پیغمبر نامشون رو برده نیستن. پیغمبر اهل عراق گفته، اهل مدینه گفته و به اصطلاح اهل یمن گفته و اینها، ولی که اهل خراسان اون وقت در زمان پیغمبرم خراسان هنوز مسلمان نشده بود. و اهل خراسان و ما یلیه، کسان دیگری که اطراف خراسان باشن، اهل فارس باشن، اهل نمیدونم آذربایجان باشن و اهل شام و مصر، در کلام پیغمبر مصر نیست، هنوز مصر مسلمان نشده بود. در کلام پیغمبر عراق هست که افتادن به زحمت، چون وقت عراقی نبود. پس چرا پیغمبر اینو فرمود؟ است این حال که توجیهش رو گفت. و اهل شام و مصر من اینه و وقت، از کجا؟ امام فرمود اما اهل کوفه و خراسان و ما یلیهم فمن العقیق، اونا از راه عراق میان و به عقیق میخورن ذات عرق. و اهل المدینه من ذل حلیفته و الجحفه. دقت کنید اینم از روایاتی است که دیروز ما نخوندیم و دلالت بر تخییر بینهما داره، مربوط به بحث دیروزه. منزل حلیفته و جحفه هر دو در کنار هم قرار داده. منتها قرینه روایات سابق یعنی ذل حلیفه در حال اختیار، جحفه در حال استرار، توجیهش میکنیم. نه اهل المدینه داره، اهل المدینه اگر به سوی جحفه خان برن معمولا از ذل حلیفه عبور میکنن. و اهل شام و مصر من الجحفه، بله اونایی که از سمت غرب میان. و اهل الیمن که از جنوب میان، من یلم لم. و اهل سند، مناطق هند و سند و اونهایی که بعدا مسلمان شدن، من البصره یعنی من میقات اهل البصره، یعنی من العراق، یعنی من ذات عرق، از اونجا. ملاحظه میکنید در این روایت کسانی که در کلام پیغمبر ذکر نشدن و از اونجا عبور میکنن قاعدتا فرمودن اینها هم از همون مواقعی میرن. حدیث هشت همین باب اول از ابواب مواقعی جلد هشتم وسائل رو دقت کن. باز روایت، روایت همون علی بن جعفر عن اخی موسی بن جعفر، اعتمادم میگیم همون روایت باشه، متحد باشه، چون مضمون یکی، راوی یکی، مروی عن یکی، بعید نیست یک روایت خود با عبارت متفاوت برای ما نقل شده. قال سألت عن احرام اهل کوفه، اونجا همین داشت، و خراسان و من یلیهم، او ما یلیهم داشت، و اهل مصر، اونجا اهل شام و مصر داشت. من اینه هو؟ قال احرام اهل العراق من العقیق و من ذل حلیفه، یعنی اگر اینا میان مدینه از ذل حلیفه. و اهل شام من الجحفه و اهل الیمن من قرن من قرن قرن المنازل. شاهد من جمله آخری و اهل سند که در کلام پیغمبر نبود من البصره او مع اهل البصره. این دو روایت که برمیگرد به یه مضمون، روایت سومی هم هست که دیگه نمیخوام معطل بشم بخونم، سه باب هفت از همین ابواب مواقی، سوم باب هفتم از اونم استفاده میشه منحصر به اون اقوامی که در کلام پیغمبر آمده نیست. تمام کسانی که از اون میخواد عبور میکنن شامل حال اونها میشه. این یه دلیل، روایات یه دلیل. ولی من نتا بله در روایات عامه هم آمده این معنی، اون هم فتوا میدن، همه فتوا میدن، واضحه. دلیل دوم که خیلی روشنه وان این است، اگر این مواقیت منحصر به اینها باشه بقیه مسلمان ها از کجا برن؟ جحفه مخصوص مردم شام باشه، ذات عرق مخصوص عراق باشه، مسجد شجره مخصوص اهل مدینه باشه، مردمی که از ایران میان، از آذربایجان میان، از اروپا میان، از آمریکا میان، از هند میان، از چین میان، اینا میخواستشون کجاست؟ اینا بیمیقاتن؟ آیا واضحه دیگه این که سال جای با یک کلمه واه و واضح گذشته؟ به خاطر همینه لابد تمامی کسانی که از این مواقع عبور میکنن باید همونجا محرم بشن و الا اکثریت مسلمانان بدون میقات میمونن، معنی نداره. خب این امر اول بود. سیره مسلمین هم بر همینه، بعد مسلمین هم از هر کجا می آمدن مدینه می آمدن مسجد شجره، الان هم از هر کجا که بیان مدینه همه میان مسجد شجره و هر مسلم. خب مسئله وقتی که بحثش بشه واضح و بدیهی میشه یواش یواش. و اما امر ثانی، دلیل دوم، مسئله نکته دوم این است که بعد مطلبی است که مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده ولی امام نفرموده و عروه هم نفرموده، وان این است که لو خالف و از مسجد شجره محرم نشود و بیاد به جحفه، آیا فقط گناه کرده و احرامش از جحفه صحیحه یا نه باید برگرده دوباره بره مسجد شجره از اونجا محرم بشه؟ لو خالفه و مر على مسجد الشجره بدون الاحرام و اتى الى الجحفه، آیا فقط گناه کرده یا از همجا محرمشون برو یا نه برگرد؟ به عبارت دیگر آیا این نهی نهی تکلیفی است یا نهی وضعی؟ ای بگیم تکلیفیه یعنی گناه، اما وضعیه یعنی شرطیت داره، برگرد. شرط است که از همون میقات اول محرم شوی. صاحب جواهر عجیبه در اینجا در جلد 18 صفحه 112 این مسئله رو متعرض شده، نسبتا مشهور هم بحث کرده و عجب این که اختیار و صحه میکنه، میگه صحیح همینجا محرم باشه، میگه فوقش این است گناه کرده. یه گناه کرده همینجا محرم شو و مستدل به دو دلیل هست صاحب جواهر دو تا دلیل هم در اینجا ذکر کرد. دلیل اول میگه عمومات شاملش میشه، من مر علا میقاتن یحرم منه، هر کسی از میقاتی عبور کرد از اونجا محرم بشه. خب اینم مر علا جحفه، اینم آمده جحفه محرم بشه. عموماتی که میگه هر کسی از میقاتی عبور کرد از همونجا محرم بشود شامل حال این شخص میشود، زیرا اینم مصداقی از مصادیق عبور از جحفه. این یه دلیلی که ایشون ذکر میکنه. دلیل دوم میگه روایت هم گفته لا بأس. کدام روایت؟ نمیگه، ولی منظورش نه روایت یک باب ششه بخونم، کلمه لابستتونه. باب ششم از ابواب میقات حدیث یک، روایت این بود: عن معاویه بن عمار عن رجل من اهل المدینه احرم من الجحفه فقال لا بأس، فقال لا بأس. مرحوم صاحب جاهل میگه روایت لا بأس، اما کجاست؟ این روایتش. حالا ایشون اینو میگه مشهورم که گفتن منظورشون گناهه، نه منظورشون بطلانه. ان رجل من اهل المدینه احرم من الجحفه فقال لا بأس، میگه اطلاع داره کسی هم عمدن اسیانن از مسجد شجره بدون احرام گذشت و رسید به جحفه، روایت شامل میشه احرام من الجحفه. این لا بأس ایشون میگه، میگه روایت نفی البعث و فی الروایه نفی البعث، نفی البعث منظور اینجاست. حالا اجازه بدید این خلاصه کلامی جواهر هم به عمومات استدلال میکنه هم به روایت خاص. ولیکن الانصاف این است که ما نمیتونیم قائل بشیم به جواز و صحت. ما میگیم فلیرجع، برگرده. اگر از جحفه رد میشد باید چیکار کنه؟ باید برگرده. اگر از مسجد شجرم رد میشه باید برگرده. دلیل بر این که واجب برگرده چیه؟ مطلب این که کرارن خدمتون عرض کردن و انشاءالله فراموش نفرمودید. بله، اوامر و نواهی در واجبات و اجزاء و شرائط و اینها، اوامر و نواهیش ظاهر در حکم وضعی یعنی جزئیت و شرطیت است. اگر گفت لا صلات الا به طهور یا لا تصلی الا به طهور، معنیش نهی تکلیفی نیست، یعنی نماز باطله، نماز باطله. اگر گفت یجب و سوره تجب و سوره فی صلات، یعنی جزئه. اگر گفت لا تصلی و انت جنوب، این نهی تکلیفی نیست، نهی وضعیه، یعنی شرط رفع الجنابه. در معاملات هم همینطوره، نه هم نبی عن بیع القبر غرر نه معنیش این است که گناه داره، باطله. اون بحث، اون یه بحث، یه بحث فرعیه. ما کسی رو میگیم که عمدن عالمن آمدن عبور کرده، صاحب جواهر میگه درسته از جحف محرم بشه. ما میگیم نمیتونیم این بگیم. چرا؟ برای اینکه همه جا عوامر نواهی که در باب اجزا و شرائط مرکبات آمده، در عبادات، در معاملات، در همه جا ما میگیم. اگر گفت موقعی که میخوایی حیوان رو سر ببری، سمه، تسمیه، نام خدا رو ببر، یعنی واجبه. اگه مخالفت کردی اسیانه، اما ذبیحه حلاله؟ نه، یعنی شرطه. ام کرده رو به قبله باشه، شرطه. نه کرده باشه به قبله نباشه، مانعه. بنابراین همون گونه که در جاهای دیگه هم خود صاحب جواهر همین روش رو داره، ما هم همین مطلب رو در اینجا خواهیم گفت. بله. و اما روایت لابعث رو که جوابش دادیم، گفتیم به قرینه روایات که میگوید فرق بین اضطرار و غیر اضطرار است، به قرینه اون روایات هم میشه به صورت اضطرار. نه، حرام، حرام وضعیه، حرام وضعیه، حرام وضعیه، یعنی با در گرده. وضعیه بیدن برگرد، باید برگرده. نه، شرطه، ای بر نگرده باطله. برگشت گناه کرده، اما عملش حال دیگه صحیح میشه، برگشت از اول. اگر کسی بدون وضو نماز خون، بعد دوباره وضو گرفت و نماز خون، اون ها صحیحه، اون نماز باطل بود، بی خود بود. و اما علاوه بر این بگذرم از سعادت و اشتغال، هم میگوید ما شک داریم در اینکه احرام حاصل میشود از جحفه. ما میگیم صحیح نیست از سعادت و اشتغال، هم میگه برگرد. معلومه چرا صحیحه؟ اصالت الاشتراط در اوامر و نواهی، اوامر و نواهی باب اجزا و شرایط عبادات و معاملات و چیزهای دیگه، همه ظاهر در جزئیات شرطیت است و بدون اون صحیح نیست. امر سوم هم اجازه بدید من تمام کنم، شنبه میخوام بریم انشاءالله سراغ اون مسئله بعد. نه، محرم هم شد باید برگرد. محرم احرامش باطله، احرام باطله. خب مرحوم مسئله چی؟ امر سوم، یه مسئله فرعیه است که اولو خودش یه فرعش کردی، اینه یک مسئله کردی. مرحوم امام در تحریر نیاورده، ولی قرویه فر کرده و ظاهرن هم دنباله کلام جواهره، چون جواهر هم این فر رو داره، هم مرموم صاحب قرویه داره هم جواهر. و هم این است که لو عدل عن المیقات قبل المرور علیه، هنوز از مسجد شجره نگذشته. گو آقا مثل که جاده خیلی شلوغه، برگردیم بریم از جاده ای که به جحفه میخوره. عدلا قبل از عبور از میخواد نگاه کرد مسجد شجره شلوغه، جاده هم تا مدینه شلوغه. گو ما برمیگردیم، برگشت مدینه و جاده ای پیدا کردن که از اون جاده به جحفه میره. آیا این احرامش صحیحه یا نه؟ حتی تا تو مسجد شجرم آمد. چون یه فرضم اینو میگن، قبل از رسیدن به مسجد شجره یا آمد تا تو مسجد شجره، دید اوضاع طوفانیه و برگردیم، بیا بریم یه جاده خلوتی راحت‌تر. برگشتن دو رفتن جاده‌ای که از مدینه به جحفه میره. اگر بخوان به طرف شرق برن، غرب برن، میرن جحفه. اگر به طرف شرق برن، میرن ذات عرق. خب یکی از اینها میرن. ولی راحت تره. میگم میخوام برم اون جاده که راحت. نه میخوام برم. آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ فرمودن این معنی نداره. چرا؟ به علت اینکه این قبل المروره، هنون مروری نکرده، از مسجد شجره نگذشته. ادله ای که میگوید من مر علی میقات، شامل حال اینم میشه، میخواد بره جحفه، میخواد بره ذات عرق، یا به طرف دست راست بره مدینه که میخوره به جحفه، یا به دست چپ بره که میخوره به ذات عرق. ادله شامل حال این میشه. چه مانعی داره؟ چه مشکلی داره؟ از میقات عبور نکرده، کار خلافی انجام نداده، گناهی مرتکب نشده. عمومات عبور از جحفه شاملش میشه، عمومات عبور از ذات عرق شاملش میشه، مانعی نداره. نه عبور نکرده، وارد مسجد شده، از مسجد عبور نکرده. بله. صاحب جواهرم یادداشت کنید در جلد 18 صفحه 112 داره عرضه مسئله فرعیه در اینجا قرار داده. صاحب جواهر ضمن کلامش در جلد 18 صفحه 112 داره. دلیلشون شمول عمومات من مر علی میقات نسبت به این شخص، میگه من اهل مدینه ام، مجبور نیستم از مسجد شجر برم، میرم از جاده که منتهی به مسجد شجر نشود، میرم به جایی که برسد به جحفه. از کنار مسجدم عبور نمیکنه، میره جاده دیگر. بعد میگن یه روایت داریم که این روایت نقل کرد. روایت رو دیروز خوندیم. روایت بعد یک باب شش بود که امام عصبانی شد، فرمود من بهت میگم باید از همین میقات. روایت باب بله یک باب شمال قبلی بود، یک باب هشت. دقت کنید، دیروز هم خوندیم. روایت جعفر ابن محمد ابن حکیم. جعفر ابن محمد ابن حکیم مجهول الحال. بعضی ها تضعیفش هم کردن، گفتن اِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. بین عباره اِنَّهُ یعنی جعفر ابن محمد ابن حکیم، لَيْسَ بِشَيْءٍ، این تضعیفه. خیلی هم نه توصیح کردن نه تضعیف، یعنی مجهوله. اگر روایت رو تضعیف کنیم به خاطر اینه. بعدش ابراهیم عبدالحمیدی که از امام نقل میکنی، جعفر ابن محمد ابن حکیم عن ابراهیم ابن عبدالحمید. ابراهیم رو مرحوم شیخ طوسی توصیف کرد. از محقق هم نقل میکنن که روایتی که ابراهیم درش بوده گفته معتبره، ولی بقیه علمای رجال سکوت کردن. شیخ طوسی توصیف کرده ابراهیمو، محققم روایتی که ابراهیم در سندش بوده روایت معتبر دانسته، بقیه علمای رجال سقوط کردن. حالا ممکنه بگیم این دو بزرگوار که گفتن شرک خودش از رجالیینه، محقق هم خب به علم رجال خیلی آشناست، بنابراین توصیق اینا برای ما کافیه. تضعیف روایت رو با ابراهیم ابن عبدالحمید نمیشه کرد، با همون جعفر ابن محمد ابن حکیمه. یه جعفر ابن محمد ابن حکیم هم بیشتر نداریم، این هم لجزه به شیعه. خب سند روایت نظرتون باشه ضعیف، اما دلالت. سألتو عن قوم قدم المدینه، آمدن مدینه، فخافو کسرت البر، زمستان و هوای سرد، و کسرت الایام، 14400 کیلومتر را 12 روز، یعنی الاحرام من الشجره، و ارادو ان یأخذوا منها الى ذاته. گفتن میریم از دست چپ میریم میخوریم به ذات عرق که میقات اهل عراق. فیخرجوا منها فقال الله، پیغمبر فرمود و هو مغذب، فقال الله، امام فرمود نه، و هو مغذب، در حالی که عصبانی بود. چی فرمود؟ من دخل المدینه فلیس له ان یحرم الا من المدینه. این روایت به این سفتی میگه نه، این آقایون صاحب جواهر صاحب عروه میگن حملش به کراهت میکنی، حملش به کراهت میکنی، عذر نبوده، سرمای مختصری بوده، جاده تو جاده برای همیشه طولانی بوده، همه 12 روز در راه باشن کار مشکلی بوده. اینا رو بعد خب زمستان کسرت البر بوده، کدام زمستانی که بعد نداشته باشه. خلاصه اینا حملش کردن بر کراهت، با این لحن شدیدی که داره. نتیجه چی گرفتن؟ نتیجه گرفتن به این که جایز است عدول از میقات قبل از مرور بر میقات. درست؟ بنده این روایت رو چون ضعف سند داره، دلالتش هم قوی باشه کارش نداره، ولی یه نکته سوال میکنم. کسی که در مدینه راه و کج میخواد بکنه به سوی جحفه یا به سوی ذات عرق بره، آیا از محاذات شجره رد میشه یا نمیشه؟ بالاخره از محاذات رد میشه، مگر اینکه با خط عمودی مستقیم 2300 کیلومتر بره، دست چپ یا دست راست 2300 کیلومتر از مدینه دور بشه، بعد راه کج به جنوب کنه. این که نیست، محل بحث نیست. و الا اگر از خود مدینه بگن آقا این جاده میرود به سوی جحفه، ببخشید، این جاده از ذات عرق میرود به مکه، اون جاده صاف ببخشید اون از مسجد شجره، جاده دوم میره جحفه، جاده سوم میره ذات عرق. خب این سه جاده محاذی همه دیگه، بعد محاذات قبول دارن، میرسیم محاذات قبول دارن، سنی هم قبول دارن، شیعه هم قبول. خب اینا از محاذات رد میشن، از محاذات چطور بدون احرام رد میشن؟ فلاحظا عدول کردن در این گونه جاها میسر نیست، مگر اینکه مقدار زیادی دست راست بره جلو بعد راه کج کنه به جنوب، مقدار زیادی. خب این که نقض قرض میشه، از آدم عاقلی همچین کاری نمی کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.